أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد.
تفسير انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی، جلسه نهم، اصیل ترین و نهایی ترین بودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. عنایت داشتید که بحث در یوم الفصلی است که در افق وجود هر انسانی حاضر است، چه در افق وجودی مجرمین و چه در افق وجودی متقین. تفاوت آنها در این است که مجرمین خود را گرفتار امور فرعی زندگی دنیایی می کنند و عملا یوم الفصل از منظر و چشمنداز آنها در حجاب می رود و از آن نحوه بودن که باید در زندگی دنیایی خود آن را در خود شروع کنند محروم می شوند.
عنایت بفرمایید، بحث شروعه، نه یه باورا. ما هنوز تو این مشکل هستیم که فکر کنیم ائمه اومدن یا قرآن اومد یا پیامبر اومدن یه باور به ما بدن، و این رو میتونیم در خود همین سوره مرسلات ببینیم که نه، یه شروعیست که شروع قیامتی شدن ما رو خودمون در خودمون دنبال کنیم.
در حالی که وقتی انسان در محضر خدا قرار، در محضر قرآن قرار گیرد، در مواجهه با این آیات به آن نحوه بودن وقوف پیدا می کند و احساس می کند در آن حضور و در آن بودن قرار دارد. وقوف نسبت به میدان دیدی که در مقابل اوست و می تواند در آن حضور خود را پیدا کند و عملا از سرگردانی هایی که اهل دنیا گرفتار آن می شوند آزاد گردد، زیرا راه را پیدا کرده و نیاز به قرار گرفتن در آن و طی کردن آن دارد تا آرام آرام هرچه بیشتر درک اجمالی بودن گستردهش به درک تفصیلی آن نزدیک شود و هرچه بیشتر خود را در همه هستی بیابد، تا اگر در شرق هستی است خود را در غرب هستی نیز احساس کند. برعکس انسان‌های عادی که در همان انتخاب وضعیت محدود دنیایی خود متوقف می‌شوند، در حالی که انبیا آمدند تا آنها را تا حضور عرشیشان جلو ببرند، همان حضوری که جناب حافظ خطاب به انسان می‌فرماید: تو راز کنگره عرش می‌زنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ولی مردم عادی که مشغول زندگی دنیایی خود هستند، تازه از انبیاء الهی گله‌مندند، چرا بساط زندگی آنها را که مشغول دام‌های دنیا بودند و با همان خوش بودند به هم زدند. گله‌مندند چرا عیش امروزین آنها را با مطرح کردن ابدیت خراب کردند. به گفته جناب مولوی، حرف آنها این بود: توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. پیامبران متذکر حضوری هستند که انسان تا ابدیت خود، خود را نزد خود حاضر می‌یابد. ولی اهل دنیا که تنها می‌خواهند همین حالا خوش باشند، تذکر انبیا را مرگندیشی به حساب می‌آورند. و مشکل اهل دنیا در همین تصور غلطی است که از زندگی اصیل دینی دارند و آن را مرگندیشی میپندارند، در حالی که نه تنها آنچه پیامبران خدا مد نظر بشریت قرار میدهند مرگندیشی نیست، بلکه توجه به حضور بیکرانه و جاودان انسان است. در واقع هست و بودن آنها را به آنها متذکر می شوند تا از بودن خود در همه مراحل آن بودن بهره‌مند شوند. انبیا آمدند تا بگویند خود باشید و خود شوید، یعنی سعی کنید در مسیر بودن خود همه مراحل بودن خود را دریابید.
این نکته مهمیه. یه بودن است با مراحل مختلف. این خودش کمک میکنه که ما در هر بودنی همون باشیم که بودیم، در این حال حضورمون بیشتر میشه نسبت به خودمون. حالا اینا میخواییمش زیاد بفرمایید.
انبیا آمدن تا بگویند خود باشید و خود شوید، یعنی سعی کنید در مسیر بودن خود همه مراحل بودن خود را دریابید و متوقف به مرحله از آن بودن که بودن محدود دنیاییست نشوید، و از دیگر مراحل بودن که می تواند برای شما حاضر باشد غفلت نکنید. مگر حضور در انقلاب اسلامی یکی از مراحل بودن ما نمی تواند باشد و در این بودن ذیل اراده و نور الهی خود را احساس کنیم و بیابیم؟ عمدان است که با بودن خود آشنا شویم و در آن سکنا گزینیم.
متاسفانه ما با ماهیت و عنوان خود همدیگر را میابیم. خب حالا اگه اومدیم ما انشاءالله این حضور، حضور بودنها نسبت به همدیگه بود، ببینین اصلا سعی پیدا میشه در انسان.
عمدان است که با بودن خود آشنا شویم و در آن سکنا گزینیم، وگرنه هر روز می خواهیم جایی باشیم و عملا از خود فرار می کنیم به امید سکنا گزیدن در بودنهای دنیایی و میلهای نفس اماره، غافل از این که نی به هند استیم و نی در یمن، آن که خصم اوست نفس خیشتن. وقتی انسان از خود فرار کند هر کجا هم برود به هیچ سکنایی نمی رسد، در حالی که خداوند با مد نظر آوردن یوم الفصل اراده کرده ما را در خود حاضر کند و به سوی بودنی اصیل تر راهی را مقابل من بکشاید تا در نهایی ترین منزل و در رسیدن به بودنی ترین بودن با خودی روبرو شویم که فرمود وسعت آن به قدری است که عرض و هست سماوات و بلعرض و عدت للمتقین، وسعت آن وسعت آسمان ها و زمین است، آماده شده برای اهل تقوا. زیرا انسان با نگاه توحیدی خود در وسعتی خود را میابد که حضور همه مؤمنین را در خود احساس میکند، با همه تفاوتی که بالاخره مؤمنین نسبت به همدیگر دارند، و این معنای حضور توحیدی است چه در دنیا و چه در آخرت. برعکس زندگی دنیایی که آنچه بنده از امکانات دنیایی در اختیار دارم تنها در اختیار من است، مثل آن که نمی شود محلی که من در آن محل نشستم محل نشستن شما هم باشد، و به این معنا هر کدام از ما به طور طبیعی جای دیگری را تنگ می کنیم. آیا این مورد را تجربه نکرده اید که وقتی در فضای معنوی و توحیدی با کسی مأنوس باشید گویا خود شما اید که گشوده شده اید و تعلق خاصی نسبت به او پیدا می کنید، و عکس آن را هم تجربه کرده اید که چگونه تلاش می کنید از بعضی ها فرار کنید زیرا زندگی را برایتان تنگ می کنند، به جهت حضوری که برای خود تعریف کردند و جایی برای غیر خود قائل نیستند، غافل از این که در ذات خود وسعتی لایقف دارند. حضرت علی علیه السلام با نظر به وسعت توحیدی که انسان مؤمن دارد می فرماید المؤمن معلوفون ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، مؤمن اهل الفت و انس است و خیری نیست در کسی که با دیگران الفت نگیرد و با او نیز الفت نگیرند. و در قیامت سعه ذاتی انسان برای کسی است که آن سعه و وسعت را در دنیا به فعلیت آورده و در قیامت سعه ذاتی انسان برای کسی که آن سعه و وسعت را در دنیا به فعلیت آورده ظهور می کند، مگر آن که با خودش و با وسعتی که در ذات خود داشت زندگی نکرده باشد، که در آن صورت در قیامت با تضاد بسیار سختی روبرو می شود، از آن جهت که در ذات خود بودنی را طلب می کند که هویت اصلی اوست، ولی خود را با مشغولیات دنیایی از آن نوع بودن محروم کرده و این محرومیت ساده ای نیست که قابل تحمل باشد. علت این نوع محرومیت آن است که انسان از معنای یگانگی با سایر انسانها بیگانه باشد و در رعایت عواطف سایرین کوتاهی کند و تنها در ظاهر دنیا و ظاهر دین متوقف شود و در تنگی خود و نفی دیگران گرفتار شود با انواع سوء تفاهم ها. چنین فردی غافل از وجود و هستی خود، یعنی غافل از زندگی است، زیرا زندگی واقعی و اصیل برای انسان وقتی پیش می آید که انسان با اصل خود که همان هستی اوست به سر برد و در آن حاضر باشد و به تعبیر جناب صدرالمتعلهین از فطرت اول که مشغول بودن به امور عادی زندگی است به فطرت ثانی سیر کند که رسیدن به حکمت است، یا عبارت است از عبور از روزمرگی به سوی زندگی اصیل که همان نظر به حضور گسترده خود می باشد ذیل اراده الهی به کمک تقوا و رعایت دستورات شرع. در این حالت عزم عبور از دنیا در انسان همواره زنده است و هر روز احساس می کند زندگی را دوباره آغاز کرده.
تصور خود من اینه که نقش تاریخی انقلاب اسلامی اینجاست و اگه ما در اینجا جدی حاضر نشیم عملا در نقش تاریخی انقلاب اسلامی شکست می‌خوریم. جمله یه بار دیگه.
در این حالت عزم عبور از دنیا در انسان همواره زنده است و هر روز احساس میکند زندگی را دوباره آغاز کرده.
صوفیگری نیستا، یه دیگر فرار میکنن از دنیا، علی میرم میمیرم. این که انسان سلحشورانه جهان را درش طوری حاضر باشد که اسیر جهان نشد، این یک معرفت خاص میخواد. همین انتقال از فطرت اول به فطرت ثانی که جناب صدرالمتعلهی میگه یکی از بحثای خیلی خوبیه که به نظر من انقلاب اسلامی با شخصیت مثل حضرت امام به عهده گرفته در این تاریخ و حالا بازم باید روش فکر کنه.
با محبتی که به دیگران دارد و اینکه همه انسانیت را در سعه وجودی خودش احساس میکند و اینجاست که ایثار شأنی از شؤونات زندگی به حساب می آید تا زندگی همچنان ادامه یابد و ما خود را در کنار دیگران پیدا کنیم. با تواضع و یگانگی که از خصوصیات انسانهای آخرالزمانی است، انسانهایی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام تجلا به تنزیل ابصارهم و یرما به تفسیر فی مسامعهم و یغبغون کأس الحکمت بعد از صبوح، دیده آنها به نور قرآن جلا داده می شود و تفسیر در گوشهایشان جا گرفته شود و در شب جام حکمت را به آنها بنوشانند پس از اینکه در بامداد نیز آشامیده باشند. نکته قابل توجه این که امام علی علیه السلام در خطبه مذکور درباره یک قوم صحبت می کنند به این معنا که صفات فوق مربوط به یک ملت است و ویژگی هایی است که عده‌ای در قالب یک قوم در خود روش دادند، از آن جهت که دیده آنها با قرآن جلا داده می شود، از آن جهت که دیده آنها با قرآن جلا داده می شود، تفسیر معارف قرآن در گوشهایشان تنین انداز است و همواره به آنها جام حکمت می نوشاند. در رابطه با خصوصیات انسان آخر الزمانی، حضرت خاتم النبیین خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند که یا علی، عجیب ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنها در یقین آنهایی هستند که در آخر الزمان می آیند، با اینکه پیامبر را ندیده و امام و حجت خدا نیز از آنها محجوب و غایب است و به وسیله سیاهی ها و خطوطی که در کاغذها مانده است به سواد علی بیاض ایمان می آورند. رجوع انسانهای آخر الزمانی به حقیقت رجوعی است در اوج سبقت به حقیقت، به خاطر آن که تنگناها را حس می کنند و می یابند ماورای این تنگناها حضور دیگری در میان است، چیزی که تا حدی برای متفکران غربی بعد از دو جنگ جهانی پیش آمد و متوجه شدند ریشه آن کشتارهای عجیب نفی دیگری بود و تذکر اصلی آیاتی که مد نظر داریم همین است که چگونه با نظر به وسعتی که در پیش داریم اخلاقی را دنبال کنیم که آخرین پیامبر مأمور به کمال رساندن آن می باشند. به همان معنا که فرمودند انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای آن که مکارم اخلاق را به کمال برسانم. آیا کمال اخلاق جز همان وسعتی است که انسان باید نسبت به دیگر انسانها داشته باشد؟ و آیا جز این است که این نوع حضور رابطه ای اساسی با بودن اصیل انسان دارد؟ البته غرب نتوانست آنطور که شایسته است از آنچه برایش پیش آمد عبرت بگیرد و بیشتر با توصیه های روانشناسانه بنا دارد راه تحمل دیگری را به میان آورد، و این غیر از توجه به حضور بیکرانه اکنون جاودانه است که انسان می تواند در آن حاضر شود و در آن حضور مانند گل برای دیگران بشکفد بدون تکبر و کدورت‌های خودخواهانه.
دقت میکنین این خیلی جا خطرناکی هم هست. هر دوم میخوایم همه تحمل کنیم، اما یکی با یافتن حضور بیکرانه خودش دیگری را هم در خودش جا میده، این انسان آخر الزمانیست. اما جایگزینی خوبی نکردن که روانشناسی را جاش گذاشتن، و حتما میشنیدین دیگه هم آقای فریتیوف شوان، اون مثلا مسلمان سنتگرا، یه بحث خیلی عجیبی داره، میگه روانشناسی خطرناک است به اعتبار اینکه داره جایگزینی خطرناکی برای بشر میکنه، الا اینکه ما انشالله روانشناسامون بیاند و حضور انسان بیکرانه در ابدیت رو با انسان در میون بگذاره.
و این غیر از توجه به حضور بیکرانه اکنون جاودانه است که انسان میتواند در آن حاضر شود و در این حضور مانند گل برای دیگران بشکفد.
خستتون بکنم، اما دقت کنید ببینید خودتون آنی که یه ایثار انجام میدین چی را تجربه میکنین؟ خب این همون مایی، مگه جز یه تجربه یه سعه در خودمون میکنیم؟ ما با همین راه ها باید اون بلقوه خودمون را بلفعل کنیم. و حالا انشالله ملاحظه میکنید اصلا چی تو شد که در صدر اسلام دوتا جبهه اسلامی بسا انصار و مهاجرین اینقدر در ایثار سبقت گرفتن؟ این یه مسئله تاریخی است، مسئله اخلاقی نیست که اینقدر براش ایثار مهم بود که مثلا طرف که حالا باید زندگیش نصف میکرد با اون یکی، حالا سه تا اتاق داشت، خب یک شه اگه به این میداد یک شه برای خودش، اون اتاق هم نصف کرد، که یک ذره در نصف کردن ها کوتاه نیاد. و الا ماشاءالله این روحیه که ما برای حضور در تاریخی که با توحید شروع شده و ما را میخواد به سعی خودمون برسونه، این رو دنبال تجربه کنیم، این را حس کنیم، این مسئله را. و باز دوباره تاکید میکنیم انقلاب اسلامی چیزی را به ما برمیگردونه که این خود بیکرانه خودمون است نسبت به خودمون. وقت معلوم است این خود چه خودیست، خودش میگه که بازم گفته است که خودیست که در آغوش خدا انسان خودش حس میکنه.
و در این حضور مانند گل برای دیگران بشکفت بدون تکبر و کدورت‌های خودخواهانه، آن هم با نظر به یوم الفصلی که در پیش است و باید برای انسان پیش آید، با انتظاری که نسبت به آن در خود شکل می‌دهد و سعی می‌کند آن را در میدان دید خود قرار دهد، بدون آن که سعی کند آن را به تصور ذهنی و مفهومی درآورد. حضوری است بس متعالی. با این مقدمه طولانی فکر می‌کنم بتوانیم بفهمیم چرا خداوند فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون. آیا انسان‌های متقی همان‌هایی نیستند که مواظب بودند سعه وجودی خود را پاس بدارند؟ وسعتی که با نگاه توحیدی برای انسان پیش می‌آید، نگاه توحیدی به خود و به عالم، نگاهی که هر اندازه عمیق‌تر گردد حاصل آن احساس حضور با وسعتی بیشتر خواهد بود. در درک حضور بیکرانه اکنون جاودانه‌ای که نهایی ترین و اصیل ترین بودن است، ذیل ظلال و سایه های توحیدی و چشمسار های ایثار و فداکاری، با عبور از خودخواهی و تکبر برای درک نوری که در انسان به درخشش می آید و بهشت ها می آفریند. با نظر به چنین چشم اندازی رسول خدا می فرمایند لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر. داخل بهشت نمی شود هر که در قلبش به قدر خردلی تکبر باشد.
عنایت دارین دا. اول بهشت یه جور معنا کردن که این جمله خیلی قدرته. بهشت یعنی خودت در آینه ای که داری خودت را به تماشا می نشینی، مثلا هیچ جا میره، اصلا نابود میشه. اون وجه اصیل اصیل انسان اینه که انسان خودش را در بیکرانگی، نه در خودش، در آینه ای که در مقابلش خودش از خودش را تجربه کنه، که روی این حرف داریم. این تکبر از این جهت بیچاره میکنه انسان را که بی بهشتش میکنه. مخاطب این جمله میفهمید از بهشت نداشتن یعنی چی. ما اگه بهشت یعنی یسی که میریم توش که خب حالا نداشتیم، هم پیش خودمون که هستیم که ببخشیم.
و فرمود الکبر و بتر الحق و غمس الناس. کبر حق را میپوشاند و مردم را خار میشمارد. پس جنت برای کسی است که بتواند همه انسانها را درون خود جای دهد، برعکس انسانهای متکبر که تنها خود را میبینند و درون آنها برای حضور دیگران تاریک است، و از این جهت آنها مانع حضور و ظهور انسانیت انسانها در جامعه هستند. و در این رابطه خداوند در شروع سوره ممتحنه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. در حالی که در آیه 8 همین سوره می‌فرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و شما را از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی‌کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.
این آیات دو روبرو هم خیلی آیه عجیبیه با. یعنی از اونجایی که میگه دشمنان خودتون و خدا را، چون دشمن اینا را خودتون تأمل دارید، اونجایی که میگه دشمنان خدا، خب معلومه اونایی که مانع وحی الهی هن به صورت این که بیاد خواهد، دشمنان خودتون اینجا کی میشن؟ ما فکر میکنیم منظور انسانیت، دشمنان انسانیت، چون اون بحث دشمنان خدا رو که گفتن. و حالا عجیب تر که رهبری هم در روز بعثت رو این آیه 8 تاکید کردن، میگه خب حالا شما با همه آدما، اصلا بحث مذهب مسلمانی توش نیستا، میگه خب ما نگفتیم که غیر اونایی که دشمن خدا و دشمن شما و انسانیت هم، با اینا هم نه تنها دعوا نکنید، هم بلکه چی ببینید، ولم یخ من دیار ان تبروهم، ما نگفتیم اینا رو بهشون رفیق نباشین، دوستی نکنید. و بعدم میگه که و اینکه تخص تو الیهم، باید رابطه عدالت مندانه پیش کنین، دو خدا هم دوست میدارد کسانی که اهل قسط و عدالت هم. یعنی نسبتتون با اینا مساوی باشه، اگه قسط شما بگیرید نسبتتون مساوی. یعنی یه کافر و یه مؤمن در این که به هم دیگه خوبی کنید و در این که نسبت به هم عدالت بورزید نسبتتون مساوی است. خب بله، با دو و چرا؟ چون قبلش گفته بود با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت شما باید هیچ رابطه ای نداشته باشید، اینا رو دوست نگیرید. میخوام عرض کنم ببینید چطوری این دین اومده است که وسعت انسانی انسانها را با همه ملل و اقوام شکل بده. عجیبه که این دو تا آیه را در کنار هم خیلی میتونیم ازش استفاده های خوبی بکنیم.
خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردن و شما را از خانوادیارتان بیرون نراندن نهی نمی کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. با اینکه مؤمن است آن افراد کافر باشند، ولی با حقیقت و دیانت مقابله نمی کنند. حتی می فرماید ما شما را نهی نکردیم که با آنها نیکی کنید و یا عدالت نورزید. در رابطه با متکبران می فرماید ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند هرگز درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود. وقتی می فرماید درهای آسمان برای آنها گشوده نمی شود، آیا حکایت از آن ندارد که جان آنها سخت تیره و تار است و هیچ رابطه ای با حقیقت عالم ندارند تا در خود احساسی متعالی داشته باشند؟
یه آیه 40 سوره اعراف مشهوره، خیلی هم روش فکر کنی، المیزان هم زحمت کشید است که این درهای آسمان به سویشون گشوده نمیشه چون خود خواهند. ببینین چه بلایی سر انسان میاد. عکسش، یعنی تمام سعی انسانیتش رو از دست میده.
این همان خطر عدم وسعتی است که باید متوجه آن باشیم در مقابل حضور بیکرانه اکنون جاودانه، این که هر کس میتواند آن را با نظر به حضرت حق و به کمک تقوای الهی از آن خود کند و به آن فعلیت بخشد. و این همان ان المتقین فی ظلال و عیون است، به همان معنایی که جناب عبدالرزاق کاشانی میگوید ظلال در اینجا همان توحید است که چون سایه‌ای آرام بخش انسان را در بر می‌گیرد. توحیدی که همان نور یگانه هستی است که در همه عالم در صحرا است و به گفته مرحوم آیت الله حسنزاده اوست که دارد در توحید خود خدایی می‌کند. این که آدم این نکته را دریابد وارد احساس خاصی می‌شود و آن احساس همان سایه ایست که اهل تقوا را در بر می‌گیرد و انسان در درون خود تمام عالم را که شامل انوار الهی است می‌یابد. و این نحوه حضور و بهره‌مندی از انوار الهی در درون خود غیر از بهره‌مندی‌هایی است که در بیرون ما قرار دارند. بهره‌مندی‌های درونی مانند شعفی است که از خوبی‌های فرزند خود در مقایسه با خوبی‌های انسان‌های دیگر به ما دست می‌دهد، زیرا فرزند انسان نسبتی درونی با انسان دارد و البته احوالات معنوی که تماماً جان انسان را در حضور ابدیش در بر می‌گیرد. و البته احوالات معنوی که تمام جان انسان را در حضور ابدیش در بر می‌گیرد قابل مقایسه با مثالی که عرض شد نیست. بهشت قیامتی تجلیات احوالات اهل تقواست و از این جهت خود آنها یعنی اهل تقوا بهشت هستند، زیرا اعمال آنها که ریشه در اراده های آنها دارد امری است درونی، و چون اراده از ذات او جدا نیست پس خود آنها بهشتند.
یک قاعده خوبی است، هم حکمت اثبات میکنه هم خود قرآن تایید داره که آدم بدوند که بهش خود آدمه. حالا بقولین بعد مراحل بعدیش نگاه ما یه طور دیگه میشه و یعنی دیگه وقت این بهش که خود آدم است، حالا شاید مثال بعدی هم کمک کنه، اون نهایی ترین نهایت ها پیش خود بودن است، اما چگونه پیش خود بودن هم دوباره یه تفسیری دیگه پیدا میکنه.
پس خود آنها بهشتند در عین آن که همان بهشت اطراف آنها را فرا میگیرد و به این معنا در بهشت قرار دارد که امر فوق‌العاده است، مثل آن که حضرت حق در عین احد بودن و حضور مطلق در عالم صمد است و مقصد همه. درک این موضوع به عنوان فهمی که مربوط به انسان‌های آخرالزمانی است امر مهمی است و موجب درک حضوری می‌شود که انسان در عین بهشت بودن نظر به بهشت دارد. و به همین جهت در روایات داریم برای بعضی سالها طول می کشد تا پل صراط را که به بهشت ختم می شود طی کنند.
هنوز فکری هست، هنوز بودشون را به سعی این که خودشون را باید در همه جا پیدا کنند نیستن، طول می کشد. مثل که الان تو خود دنیا هم طول می کشد بحث این که بودنش را در سعی بودن همه انسان ها دنبال کنه و تجربه کنه. این جالبه که انعکاس همین کندی ها اونجا ظهور میکنه.
آن معرفتی که طی میکنن، زیرا درک درست آن معرفتی که مناسب سیر به سوی آن بهش باشد را در دنیا به طور کامل به دست نیاوردن. و به نظر بنده درک آیات 41 تا 43 سوره مرسلات از آن نوع معارفی است که سیر انسان به بهشت را هموار می کند تا بهشت برای انسان ظهور کند. علامه طباطبایی در موضوع احدی و در موضوع احدی که صمد نیز هست می فرمایند می توانید به جای احد واحد قهار قرار دهید، زیرا واحد قهار یعنی واحدی که اجازه وجود غیر را در کنار خود نمی دهد. و با توجه به این امر اگر احد در صحنه است، چیز دیگری در کنار او در صحنه نیست، حالان که او صمد نیز هست، یعنی کسی که تمام موجودات عالم با تمامی حوائجشان او را قصد می کنند و به سوی او هستند. و این در صورتی ممکن است که همه موجودات در آغوش خداوند حاضر باشند و نه بیرون از خدا و نه در کنار خدا، بلکه در غرق در احدیت او باشند. و این امری است که هر کس می تواند در درک معنوی خود احساس کند و بودن خود را در راستای بودن مطلق خداوند احساس نماید. و تنها موقعی می توانیم خود اصیلمان را کشف و درک کنیم که متوجه چنین نسبتی باشیم و زندگی خود را در افق چنین حضوری دنبال کنیم و در عین توجه به خداوند به عنوان مقصد و هدف بین خود و خداوند دوگانگی احساس نکنیم. با توجه به این امر انسان معنی عدم دوگانگی بین خود و بهشتی که در آن قرار می‌گیرد را نیز درک می‌کند، که چگونه از یک طرف آن بهشت او را در بر گرفته و در آغوش آن بهشت قرار دارد و از طرف دیگر از آن بهشت جدا نیست، در درون خود اوست، ولی می تواند به آن نظر کند و تفصیل جان خود را در بهشت خود تجربه نماید. و این کامل ترین حضور است و انسان آخر الزمانی به دنبال این حضور و انسان آخر الزمانی به دنبال این حضور می باشد. و حضرت سجاد علیه السلام در این رابطه می فرمایند در آخر الزمان متعمقونی هستند که سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید برای آنها آمده. عرض بنده آن است که متوجه باشیم بشر آخر الزمان، بشر امروز همان بشر آخر الزمانی است و ظرفیت درک حضوری را دارد که عرفا به آن حضور حق الیقینی می گویند. و اگر با این نسل با نظر به این حضور سخن نگوییم، اولا جواب طلب و تقاضای او را نداده ایم، ثانیاً در این طوفان آخرالزمانی با ظلماتی که عالم را فرا گرفته او را رها کرده ایم، در حالی که این نسل حاضر است با حضور حق الیقینی، با فنای از خود و باقی شدن به بقای الهی بالحق در نزد خود و در عالم حاضر باشد. به همان معنای که پیامبر آخرالزمان یعنی رسول خدا با چنین حضوری در عالم حاضر شدند و خداوند در وصف آن حضور خطاب به رسول خدا می فرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
اینجا ما برگشتیم جلسه قبل هم روی این بحث کردیم، اما حالا کل آیه را می خواهیم بحث کنیم، چون آیه دو قسمت داره و نکته مهمی در این خوابیده است که چرا، حالا می بینین چرا یه جا می فرماد از رمیت ولی به غیر با مجاهدین دیگه از تقتلو هم نداره، و بعد این سه مرحله‌ای که پیش میاد و اینکه ما الان در کجا میتونیم قرار بگیریم، اینا نکاتیه که این سوره ببخشید این آیه میتونه ما را یه جوری با خودمون آشنا کنه و دوباره همون بحث میشه نهایی ترین نهایت ها که بشر آخر الزمانی میخواد را نمیشه با به صرف این که مجاهدینی بودند و اهل توحید بودند و سوابق ایمانی داشتند مسئله تمام نمیشه. حالا بریم جلو.
خطاب به رسول خدا میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که حکایت حضور خداوند است با جلوه محمدی.
اینو دارید، حیفه که اینو ازش غفلت کنید.
ملاحظه کنید نمیفرماید تو نیستی و من هستم، بلکه میگوید آن وقتی که در بودن خود حاضر بودی و بر اساس آن بودن تیر انداختی، این خدا بود که تیر انداخت. زیرا فرمود از رمیت، آنگاه که تیر انداختی، یعنی بودن رسول خدا را نفی نفرمود و در عین حال حضور خداوند را متذکر شد. در حالی که اگر ملاحظه کنید در قسمت اول همان آیه خطاب به مجاهدان فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این شما نبودید که آنها را به قتل رساندید، لکن خداوند آنها را به قتل رساند. در این قسمت نفرمود آنگاه که شما آنها را به قتل رساندید این شما نبودید که آنها را به قتل رساندید، زیرا آن مجاهدان در عین قرار گرفتن ذیل اراده الهی عموماً در ظهور و بودن خاصی که حاکی از حق الیقین برای آنها باشد قرار نداشتند، در حالی که به گمان بنده در دفاع مقدس 8 ساله کم نبودند سرداران و مجاهدانی که در بودن خود احساس حضوری را داشتند که پیامبر آنها در عین حفظ مراتب در آن حضور بودند و بالحق در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی حاضر شدند.
ما در هر صورت تو هر کدوم از این جبهه ها را که نگاه کنید، در این که تماما این مجاهدین اون وقتی که در صحنه بودند، چه فرزند کوچکی امام خمینی تو اسارت، چه بچه ها تو جبهه، دقیقاً حضرت رب العالمین اومدن دارن با اینا کار خودشون رو میکنن. و حالا میموند که ما بعدش چی شد. سه قسمت حالا میشه اساس باشید رو این سه قسمت تا ما چند تا نکته انشاءالله گیر میاریم و خودمون رو حالا کجا باید قرار بدیم، این خیلی مهمه.
در رابطه با موضوع فوق و حضوری که انسان میتواند در عالم داشته باشد، میتوان سه مرحله را تصور کرد. مرحله اول که انسان تنها به خودش باشد و بی خدا. مرحله دوم این که ذیل اراده الهی و مبتنی بر تکلیف و ایمان خود عمل کند، که نمونه های آن را در رزمندگان داشتیم که به خوبی جنگیدند و بعد از دفاع مقدس هم آن افراد به افراد عادی تبدیل شدند و بعضاً با آن سوابق خوب گرفتار دنیا شدند. این افراد متوجه نبودند خداوند وقتی اراده کند که امری را محقق کند، از طریق همین مردم آن کار را انجام می دهد. و در همین رابطه در توصیف جنگ بعد فرمود: ولکن لیقضی الله امرن کان مفعولا. آن صحنه را آفریدیم تا خداوند امری را که باید بشود شکل دهد. علاوه بر این دو مرحله، مرحله سومی هست با هویتی فوق العاده توحیدی، از آن جهت که در این مرحله نیز اراده الهی در صحنه است، ولی با ظهور در انسان‌هایی که از خود فانی و به حق باقی اند و دارای چنین ظرفیتی می باشند که جان خود را در معرض اراده الهی قرار دهند و بالحق در نزد خود می باشند و حضور حق را در خود احساس کنند، به این معنا که بودن خود را از این چنین به این معنا که بودن خود را این چنین بودن می‌یابند، به جهت آمادگی خاصی که در خود شکل دادند، امری که همه انسان‌ها در قیامت با آن روبرو می‌شوند.
مسلم وقتی که حضرت امیرالمومنین و طلحه و زبیر دارن می‌جنگند، تماماً در اختیار اراده الهی هستند، حسم می‌کنند و دارند هم می جنگن. ولی بعد چی شد؟ بعد خب امیرالمومنین اون بودن را برای خودشون محفوظ داشتن و ادامه پیدا کرد تاریخی که خداوند شکل داده بود با امیرالمومنین. اما ادعایی هم نکردن دیگه، تو دلائل منم سخن خود ائمه است که خود اونام تا اینجا تایید میکنند. حتما میدونین که حتی امیرالمومنین قصه میخورند که چرا اینا تو جنگ بعد که افتاد، جنگی که عایشه و اینا به پا کردن،
جمل
قصه خوردن که چرا اینا اون روز اینطور واسدن، اینطور از پیامبر دفاع کردن، حالا به این روز افتادن. من میخواستم نتیجه بگیرم که بودنها رو چطوری پاس میشه داشت. همین حالا اراده الهی میاد سراغ انسان، امیرالمومنین محفوظ می‌دارن، یه دین پاس نمی‌دارن، از دست میره برش.
امری که همه انسان‌ها در قیامت با آن روبرو می‌شوند و بودنی را باید دنبال کنند که بودن بالحق است، ولی عده‌ای آن بودن را نمی‌یابند، حال یا به کلی از آن بودن محرومند مانند کفار و منکران حقیقت، و یا آنطور که شایسته بوده در زندگی دنیایی در آن حضور حاضر نشدند، ولی اجمالاً به آن نظر داشتند. این افراد همانهایی هستند که حرکت آنها بر صراط به کندی انجام می شود و پس از مدتی به بهشت می رسند، به بهشتی که بین درون انسان و اطراف او دوگانگی وجود ندارد.
از این جهت اونایی که فریب میخورن در رسانه های دنیا ولی روحشون روح علقه به امام است، ما با حوصله میدونیم اینا از این پل صراط میگذرن، ما به اینا امید داریم.
این که فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون، متذکر میشود اهل تقوا چگونه با حضور توحیدی خود ذیل سایه های حضور الهی در جلوه های مختلف قرار می گیرند. تذکریست تا معنای مأوا گرفتن در فهم توحیدی و اعمال شرعی در این دنیا مورد غفلت قرار نگیرد. و توجه کنیم چگونه می شود در دنیا زیر سایه اسماء الهی مثل اسم حی و اسم قیوم و اسم علیم زندگی خود را معنا بخشیم و در ابدیت، یعنی در موقعیت ظهور کاملترین شکل آن معنا، ما با آن سایه ها و چشمه ها روبرو شویم، با معنای خاصی که آن سایه ها و چشمه ها با ما برقرار می کنند. و این در صورتی است که متقین در دنیا متوجه مظاهر توحید ناب، یعنی اهل بیت علیهم صلوات الله شدند. و در همین رابطه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه ان المتقین فی ظلال و عیون فرمودند: هم نحن و الله و شیعتنا، سوگند به خداوند آن متقین ما و شیعیان ما هستیم.
خیلی باب عجیبی را اولا عنایت بفرمایید، رو آیه ائمه حساس بودن، آیه بزرگیه. ثانیا این روایت را اگه یه خود حوصله بفرمایید، این روایت خیلی معرفت عجیبی را جلوی ما باز میکنه. شیعتنا و نه دوستان ما و نه کسایی که ما را به اصطلاح آدمای بزرگی میدونند، چون واژه شیعه را عنایت دارید. حالا ما با همین حساسیت میخوایم بخونیم تا این بودن خودمون را که تا حالا اومدیم گفتیم بودن ما همون ابدیت بیکرانه ماست، همون بهشت ماست. حالا ما میخوایم بگم تا اینجا کافی نیست، یعنی ما یه بودنی را میخوایم که اینا فقط مقدمه است. اگر در نسبت با وجود امامان معصوم این بودن پیش ما حاضر نشد، این هنو نهایی ترین بودن نیست. ممکن است اشکال کنید که خب ائمه چی، ما این از سرمون نمیشه. بالاخره خداوند ادهی را انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، علامه طباطبایی اینجا می خدا اراده کرده است. چرا اراده کرده است؟ برید از خودش بپرسید. ولی آیه عجیبه، یرید الله، خدا اراده کرده است یه عده عین طهارت باشه. به قول استاد ما میگن چرا دعوا داریم با خدا که چرا اینا را اهل طهارت کردیم؟ با خودت دعوا داشته باش که چرا با اینا مسئله خودت حل نمی‌کنی. اینو عادت بفرمایید، خیلی بحث خوبیه. یه دمی خدا چرا خدا اینا را در اسمت قرار داد، ما را قرار داد؟ خیلی خوب، اونا رو با خدا دعوا کن. اما الان یاد باشید یه جا عجیبی قرار داری، یا از چه استادی یا واماندی. حالا یه عده‌ای هستن که اینا عین اسمتن، تو در حضوری که باید پیش خودت داشته باشی تا کجا باید حاضر باشی؟ فوق‌العا، این که میگم یقیناً تشیع برای انسان آخرالزمانی یه قضای بسیار لازمی است. حالا تو اینجا شاید انشاءالله روشن بشه.
سوگند به خدا آن متقین ما و شیعیان ما هستند. و علت آن که شیعیان تا این درجه از حضور می توانند حاضر شوند، مربوط به نسبتی است که با امامان معصوم به عنوان مظاهر نور خدا در خود ایجاد کردند. تفاوت شیعه در نسبت به ائمه با غیر شیعه که امامان را انسانهای بزرگ می دانند امر مهمی است. از آن جهت که شیعه ائمه را وجوه نهایی و اصیل انسانیت خود می دانند.
درسته یا نه؟ ما اماممون می دونیم وجه وجودی با حضرت داریم، نه ارادت داریم مثل یه دانشمند بزرگ اخلاق. خیلی تفاوت می کند بین شیعه با امامش و بقیه انسانها و انسانهای بزرگ. جورج جرداق هیچ وقت نسبتش با امیرالمومنین، نسبت مادر بزرگ من با امیرالمومنین نیست. مادر بزرگ من شیعه امیرالمومنین است، مادر بزرگ شما شیعه. این یه چیز عجیبی است که در این تاریخ محقق شده است و باید ما اینا خوب تبیین کنیم و احیاش کنیم اگه ازش غفلت شده است.
شیعه ائمه را وجوه نهایی و اصیل انسانیت خود می داند و در این رابطه با آنها نسبتی خاص برقرار می کند، از جنس نسبتی است که با خود دارد. از آنجایی که قرآن انوار الهی است که بر قلب رسول خدا نازل شده و با این دیدگاه به قرآن رجوع می کنیم تا قلب ما با قرآن به عنوان ذکر حکیم رابطه برقرار کند، با اهل بیت هم که نسبت آنها با قرآن نسبت وجودی است رابطه برقرار میکنیم. به همان معنا این که قرآن در توصیف جایگاه اهل بیت علیهم صلوات الله میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. با توجه به این نکته که ارتباط با حقیقت قرآن همچنان بعد از نبی اکرم ادامه دارد و مطهرون با حقیقت قرآن که در کتاب مکنون است مرتبط هستند و متقین که آیه 41 مد نظر می آورد توان گشودن درهای بهشت را دارا هستند. همه به جهت آن است که متوجهند حقایقی در عالم می باشد که همان حقایق قرآنی است در کتاب مکنون که تعینات و تجلیاتی دارند و اهل بیت علیهم صلوات الله تعین کامل آن حقیقتند. و در همین راستا اهل تقوا نسبتی بین خود و اولیاء معصوم در خود احساس میکنند.
دارم روایت اینجا حرفمو میزنم
و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در آن روایت متذکر این امر می باشند. آیا امثال حضرت امام خمینی رضوان الله علیه نوری از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را در جان خود احساس نمی کنند؟ از آن جهت که در دینداری خود و در عبادت خود به دنبال شکل دادن نسبتی هستند که با اولیای معصوم پیش می آید. حتی نماز می خوانند چون معتقدند با نماز به بودنی دست می‌یابند که بودن نزدیکی به امام معصوم است. از آن جهت که با رعایت دستورات دین شخصیت انسان به نحوی در وادی عصمت قرار می‌گیرد و به معصوم نزدیک می‌شود. و از آنجایی که معصومین صاحب نور قرآن هستند، شیعیان هم در پرتو سیره آنها با حقیقت قرآن مرتبط می شود. این ارتباط نوعی تماس روح است با آن حقیقت. به همان معنایی که در توصیف نسبت مطهرون با قرآن واژه یمسهو که نوعی تماس است را به کار برد و این غیر از آگاهی ذهنی است بلکه رابطه است وجودی و انسان در جان خود آن نور را احساس می کند. نوعی انس است.
اینجا خدا رحمت کنه کربن را این بحث بسیار خوبی راجع به شیعه که میکنه، همه حرفش نیست که وحی ادامه داره. خب مگه نمیگه لا یمسه الا المطهرون؟ خیلی خوب این که وحی ادامه داره و باز بحث امامت که میکنه بخواد همین نتیجه رو بگیره که شیعه در نسبت با امامش میتونه از وحیی که ادامه داره بهره مند بشه. عکسش محاله. یعنی شما دروغ میگید اگر میگین که منهای حضور انسانهای معصوم میشه با حقیقت قرآن ارتباط پیدا کرد به دلیل خود قرآن، چون گفت که مطهرون، مطهرون هم که مصداقش اهل البیت هم. این که حقیقت ادامه دارد و انسان را از پوچی میرهاند بدون امام حی و یا امام معصوم محال است. بنابراین میشه قرآن خون، میشه دم عبادت کرد، ولی از پوچی دوران جدا نبود. چرا؟ برای اینکه در نسبت با حقیقت ادامه دار خودمون رو حاضر نکردیم، بلکه در باور نسبت به حقیقتی که در اون بالا هست خودمون را نگه داشتیم. این کمه برای اینکه در جهان ظلمانی بتونیم از این پوچی ها رها بشیم.
اگر گفتند علامه طباطبایی و امثال ایشان فکر گناه هم نمی کردند، به جهت آن بود که مانند امامان معصوم رابطه قلبی و وجودی با نور قرآن پیدا کرده بودند. البته در حد خودشان، نه در حد امامان معصوم. وقتی امری وجودی شد انسان خود را در آن امر می یابد و نمی تواند به راحتی از آن حضور بیرون آید و از این جهت عموماً انتخابهایش در راستای آن حضور و آن وجود است.
این خیلی بحث خوبیه. فقط شما تو این قسمتش هستید که ائمه گناه میکنن یا نمیکنن. میگم نمیکنن. میگم میتونن بکنن یا نمیکنن، یه کلمه میگم که نخیر میتونن بکنن اما نمیکنن. نه آقا، نمیشه دیگه. یعنی وقتی وجودی شد شخصیت آدم ها، تمام حضورش در همون وجودشه. درسته اگه بحث کلامی بکنید بین این دوگانه، بله اختیار دارن که گناه بکنن ولی گناه نمیکنن، ولی این خیلی کمتر از این حرف هاست. ما در شخصیت خود امثال حضرت امام خمینی اینا اینجوری تحلیل میکنیم، شخصیت اینا اقتضاعات خاصی داره. تصور این که خب بله میتونن در مثلا برن کاری بد بکنن، اینا مال اینه که نمیفهمیم یه انسان در یه اقتضاعات وجودی دیگه یه انسانی دیگه است. بله اگر که باور بود، بله شما اگه باورتون محفوظاتتون محفوظات خوبی بود، هیچ وقت با محفوظاتش انسان اینجور نیست که نتونه ازش عبور کنه. ولی اگه ملتی در یه تاریخی از اراده های الهی قرار گرفتن، اینا خود به خود یه انسان های دیگه میشن با اقتضاعات دیگه. این سطور ممکنه است خیلی اجمال داشته باشه، ولی نکات خوبی توش هست. وقتی امری وجودی شده، دوباره قرائت بفرمایید.
وقتی امری وجودی شد، انسان خود را در آن امر مییابد و نمیتواند به راحتی از آن حضور بیرون آید.
یعنی ما مثلا این بچه های خودمونا اگر که پشت سرشون کلی حرفی بدن بزنن، چون اقتضایشون وجود در تاریخ انقلاب اسلامیش نمیپذیری، باید هم نپذیریم. ببینید خدادون میدونید آخه شما این نیستین که اینا پشت سر گاهی میگن، یه دشمن هرچی میخواه بگه، شما که نباید خودتون رو اونجور ببینین که دشمن میبینه. دشمن فکر نده ما باور داریم به این چیزا، ما باور نداریم به این چیزایی که درش هستیم. ما بودن خودمون رو در این نحوه بودن تجربه میکنیم و ادامه میدیم.
و از این جهت عموماً انتخابهایش در راستای آن حضور و آن وجود است، هرچند اختیار از او ساقط نمیشود، ولی در حضوری است که عموماً زندگی خود را در راستای آن حضور دنبال می کند. از این جهت بود که امثال حضرت امام و علامه طباطبایی را مثال زدم که حضرت امام موسی کاظم در روایت فوق فرمود هم نحن و الله و شیعتنا، سوگند به خدا آن متقین ما هستیم و شیعیان ما. شیعیانی که در راستای حضور ائمه علیهم السلام در محضر قرآن با حقیقت قرآن مرتبطند و سعی دارند با تماس با قرآن نور قرآن برای آنها بدرخشد. مشروط بر آن که بعد از آن که اهل تفکر شدیم با حوصله و انس طولانی با قرآن مرتبط شویم. مانند جناب ملا صدرا که چگونه در اواخر عمر بیشتر مشغول قرآن بودند و نتیجه آن ارتباط را با آثاری که به جا گذاردند گزارش دادند.
حق مطلب این بود که بگویم مشغول قرآن و روایت، شرح اصول کافیشون هم خیلی کیفیه.
چرا نباید شیعیان در سایه سار نور توحید، یعنی فی ظلال و در چشم سار اعمال معنوی یعنی عیون، به کمک قرآن و با نظر به اهل بیت علیهم السلام در عالم حاضر شوند. حضوری که بشر این زمانه شدیداً به دنبال آن است و دینداری را تنها در محدوده انجام تکالیف فقهی برای خود کافی نمی داند و لذا نیاز دارد اگر نماز هم می خواند با رویکرد نزدیک شدن به عصمت باشد، تا با نظر به شخصیت امامان معصوم جایگاهش مقام انس با حقیقت قرآن گردد. قرآنی که فی کتاب مکنون است و در مقامی است که با حالات عادی بسی غیر قابل دسترس است.
یعنی نیاز به حضوری دارد که متحرون داشتن در نسبت با قرآن.
با توجه به آن چه عرض شد، ما در نسبت با شریعت الهی دو نوع رویکرد می توانیم داشته باشیم. یکی رویکرد تکلیفگرا که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام انسان یا خوفا من النار یا طمع فی الجنه عبادت میکند و به همان نتیجه میرسد که در عبادات خود به دنبال آن بوده، و یا با انگیزه و با روی کرده انس با خدا عبادت میکند و چون خداوند را شایسته عبادت یافته او را عبادت میکند. ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک لکن وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. سیره اهل بیت علیهم السلام که همان روحیه اصلی شیعیان است چنین می باشد که حضرت علی علیه السلام در عبادت خود دنبال می کنند. با توجه به چنین امری عده‌ای فرمودند امثال ابن عربی شیعه هستند، زیرا روح عبادی آن گروه با آن نوع تکلیف گرایی صرف فاصله دارد و روحیه ارتباط با حقیقت در آنها حاکم است. حتی بعد از رحلت رسول خدا همان روح و روحیه از طریق معصومین ادامه پیدا کرد و در کنار عبادات انگیزه های عالی و متعالی در صحنه بود، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در عبادات بر انگیزه ها و نیات تاکید داشتند، آنجا که فرمودند انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من كانت هجرته الى الدنيا يصيبها. حقیقتا اعمال بر مبنای نیت ها سنجیده می شود و هر کس طبق نیت خود پاداش می گیرد. هر کس هجرت او برای خدا و رسول باشد، او به خدا و رسول خواهد پیوست، و اگر هجرت او برای دنیا باشد، در این صورت به دنیا خواهد رسید. وقتی با انگیزه ای انس با خدا عبادت کنیم، عملا وارد عالمی خواهیم شد که در عین نظر به یگانگی و بیکرانگی حضرت حق، حس حضور در آغوش خداوند سراغ انسان می آید و این منزل اصیلی است که در عین حضور در احدیت حضرت حق، صمدیت او را نیز احساس می کنیم و به سوی او هستیم و با رعایت تکالیف الهی حجاب‌های درک این موقعیت را کم و کمتر می‌کنیم تا تقرب الهی در ما فعلیت یابد و حضرت رب العالمین بودنی به سعه الهی خود به شما عطا می‌کند و ما را به وحدانیت خودش پیوند می‌زند، مانند پیوندی که به درخت می‌زنید و از آن به بعد درخت با خصوصیتی که آن پیوند دارد روش می کند و بالا می آید و دیگر دوگانگی بین آن پیوند و آن درخت در میان نیست، بلکه پیوند همانی می شود که درخت هست.
این جمله‌ای که به حضرت رب العالمین بودنی به سعی الهی خود به شما عطا می کند، تو روایت قرب نوافل بحث شد، یعنی این ادعا نیست، این خود متون اجازه میدن.
اهل تقوا یعنی متقین در آیه 41 با حضور به حضور خداوند در سایه صفات و اسمای الهی قرار میگیرند و از زمین وجودشان چشم سارهای اعمال توحیدی سرازیر میشود و این معجزه تجلیات الهی است بر جان انسان که چگونه انسان را از خودش میگیرد و او با انوار الهی ظهور می کند که همان ظهور بهشت است از جان انسان، از آن جهت که بهشت محل مظاهر اسمای الهی است.
اون داریم، خب از اون بر بهشت مظهر اسمای الهی است، از اون بر ما خودمونیم داریم، وقت مگه نداشتیم که علم آدم الاسما کلها؟ چقدر اینا با هم ترکیب شد.
حال این بهشت از جان انسان متقی به طلوع و ظهور می آید، زیرا جان این انسان از آن خدا شده و اهل تقوا از این جهت میهمان سفره خود هستند. به اعتبار آن که در آیه 43 فرمود کلوا و اشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون. ملاحظه کنید که می‌فرماید این نحوه حضور و بهره‌مندی در ازای بما کنتم تعملون بوده.
این مهمه،
یعنی در ازای آنچه در زندگی بدان مشغول بودید و در آن قرار و استقرار داشتید. همانطور که در مورد حورالعین، همانطور که در مورد حورالعین برای مقربون فرمود جزاءً بما کانوا یعملون، جزایی است در ازای آنچه در زندگی بدان مشغول بودند و همواره در آن قرار و استقرار داشتند و عمل می کردند. همان حضور توحیدی که در زندگی همواره در آن مستقر بودند در افق وجود خودشان برای خودشان ظهور کرد، هرچند به ظاهر از بیرون به سراغ آنها می آید، ولی به ما کانوا یعملون در افق شخصیتی، در افق شخصیتی آنها این صحنه ها حاضر می شود. شبیه این که انسان با خودش حرف می زند در حالی که هم خودش گوینده است هم شنونده. عیون و چشم سارها نیز چنین است که از یک طرف انسان در آن قرار دارد و از طرف دیگر از خود او ساری و جاری است. به عنوان عقاید توحیدی که ریشه در درون خرد، در درون خود انسان دارد، او عالم را آینه همان نور توحید می نگرد و در چنین حضور است که انسان معنای زندگی را می فهمد و راز خلقت برایش معنا می شود. در صدر اسلام مسلمانان به خوبی متوجه جایگاه واژه‌هایی مثل جلال و عیون می شدند، زیرا متوجه زبان اشارتی بودند که در آن فضا حاکم
بود. این که شاعر پیشگی و شعر گفتن اینا معمول بود و حیف این رفت، یعنی باید این میمون در عین تدبر عقلانی یه جوری وجه کلامی اومد و اون رفت. حالا در صورت که حالا ببینید خود ائمه اگه حاضر بودن همه اینا با هم میمون. منظور این که ما میگویم مبناش همون تاریخه که خیلی روحی شاعر پیشگی غلبه داشت در اون زمان.
متاسفانه پس از مدتی زبان عبارت، زبان اشارت را به حاشیه برد و مشغول معنای ظاهری این واژه ها شدیم، زیرا از نظر به شخصیت اولیاء الهی که آینه و مظاهر این واژه ها بودن غفلت شد. و شما حتما این را تجربه کرده اید که مثلا در زیارت ائمه معصومین علیهم صلوات الله چگونه احساس می کنید با چشمه از توحید روبرو هستید و چگونه زیر سایه آنها احساس حضور در مأوایی دارید که مأوای اصلی شماست، زیرا آنها صورت توحید محض الهی هستند و رابطه موحدانه با انسانهای موحد زمینه می شود تا عالم هستی برای انسان گشودگی خاص پیدا کنه.
و گشودگی که پیدا کنه عبارت فقط وسط نیست، عبارت خودش میبرد ما را در حیطه عالم مثال و خیال. همین که میبرد در عالم مثال و خیال دیگه انسان شاعرانگی و اشارتش کنار عبارت مطرح میشه.
این نوع حضور در قیامت به شدیدترین شکل در میان است. توحیدی که صورت چشمه دارد، چشمه این که تمام وجود انسان را در بر می گیرد، به همان معنایی که حضور احدی و صمدی خداوند برای انسان جمع می شود و انسان را به عالی ترین حضور توحیدی می رساند. به هر اندازه از این درجه از توحید محروم باشیم، به همان اندازه گرفتار شرک هستیم و نمی توانیم همه چیز را به خداوند ختم کنیم و سرنوشت اصیل بشر این چنین رقم خورده که خود را در چنین حضوری در عالم احساس کند که گویا در آغوش خداوند است. اهل تقوا برای آن که این نوع حضور را فعلیت بخشند، هر آنچه حضرت محبوب فرمودند را دنبال می کنند. از تواضع و فروتنی بگیر تا محبت و ایثار به دیگران، و در نتیجه به حضوری میرسند که جناب مولوی در وصف آن حضور اینطور گزارش میدهد. چی؟
بدار دست زریشم که باده ای خورده. بدار دست ریشم که باده ای خوردم، ز بی خودی سر و ریش و سبال گم کردم، ز پیشگاه و ز درگاه نیستم آگاه، به پیشگاه خرابات روی آوردم، فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، لطیفتر ز قمر گشت چهره زردم، شرابخانه عالم شده از سینه من. من همه این غزلا فقط برای این تیکش. هزار رحمت بر سینه جوامردم، یعنی همون جوانمردم، هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را، که دنگ عشقم و از ننگ خیشتن فردم. این مقابلش ببین چیا گذاشته است. خیش منیت خودخواهی برد، دنگ عشق میشه، دیوونه میشه، با عشق دیوونه میشه. چو خاک شاه شدم ارغوان ز من رویید، چو مات شاه شدم جمله لعب را بردم، عشق و شادی و اینا. چو دانه ای که بمیرد هزار خوشه شود، شدم به فضل خدا صد هزار چون مردم، منم بهشت خدا لیک نام من عشق. خیلی قشنگ گفته است که از فشار رهد هر دلی کشف شردم، یعنی دلم نگر داشتم به وسعت عالی رسیدم.
این حالات در صورتی برای انسان پیش می آید که با رجوع به توحید الهی خود را در معرض تجلیات الهی قرار دهد، و در همین فضا خداوند خطاب متقین می فرماید کلوا و اشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون. شرابی است جان فضا، با هویت توحیدی اهل تقوا به نهایی ترین شکلی که بالاتر از آن ممکن نیست، و به همین جهت فرمود مما یشتهون، هر طور که تصور کنند و بخواهند و به نظرشان آید، که خاصیت نگاه توحیدی است. و این نحو حضور در همین عالم هم برای انسانهای موحد پیش می آید. لذا جناب حافظ فرمود من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟
خیلی خوبه این سطر قبلیشم باز نگاه کنید. یعنی مگر اینه که آیه قرآن است دیگه؟ آخه یه جای قرار می گیریم که هرچی تصور کنیم پیش ماست. مما یشتهون، خب اینم که جز توحید نیست که. یعنی واقعا حیات توحیدی چه حیاتیست که اصلا محرومیت معنا نمیده. اینجاست که بنده ای تکرار میکنم، ما این جوونه هامون را اگر در حیات توحیدی قرار دهیم این احساس محرومیت را ازشون گرفته، وگرنه هرچی هم شرایط براشون فراهم بشه در عقل غربی محرومیت بیشتری حس میکنن دیگه. ترامپ کاخم کمیشه، یه کاخی دیگه هم میخواد. این خیلی بیت قشنگیست، من که امروزم بهشت نقل حاصل میشود. این حیات توحیدی، و ما باید تأکید میکنیم انقلاب اسلامی یقیناً تو این تاریخ هست، یا باید بگیم خدا بازنشسته شده است، یا اگه بازنشسته نشده است بعد از جهان استکباری که میخواست با امکانات دنیای دیگه، بیش از این که نمیشه دنیا را امکاناتش ازش گرفت. جد ببین بالاخره این تکنیک و این علم و این آزمایشگاه ها تمام توانایی هایی که جهان ماده دارد را این علم ظهور آورده است، بیش از این هم نداره چیزی که بده. ولی شما میبینید یه چیزی دیگه باید بعدش بیاد، این بعدش حتما همین انقلاب اسلامی است. اما انقلاب اسلامی حضرت امام، نه انقلاب اسلامی اصلاح طلب که اون دوباره همون ترامپه. میخوام عرض کنم که جای توحیدی انقلاب اسلامی رو وقتی ما بفهمیم متوجه میشیم که میخواد یه جهان دیگه جلو ما بگذره، توحید رو میخواد مقابل ما بگذاره و الا ما شاء الله ما از این به بعد حرف ها با هم دیگه داریم.
با توجه به این امر فرمود به ما کنتم تعملون، بر اساس آن چه بوده اید، کلو و اشربو هنی،
در توحیدتون بوده اید،
کلو و اشربو هنی ان، بخورید و بیاشامید، گوارایتان با.
مثل حالا که من شما نشستیم میخوریم همین نوشی ما گوارا دیگه. بعضی ما با بهتر از اونچه که ما داریم شنگولی میکنیم کجا تو عالم وجود داره.
همه و همه ظهور نحوه بودن توحیدی آنها در دنیاست. با توجه به این امر مرحوم عبدالرزاق کاشانی میفرماید امروز اهل تقوا یشربون علی المحبه.
خیلی خوب گفته است به نظر. این محبت از کجا آورده است؟ بالاخره یه سال امام فرمودن العارف الکامل القاشانی، برای ابن عربی این واژه نگفتن، احترامش رو به اهل عرب، ولی برای کاش خیلی نشون داده است که بزرگی ها دارد و همه معتقدن متفقن شیعه بوده و شاگرد جناب قیصری که بوده است. قیصری هم آخرش یه جوری شیعش کرده است، یعنی مرحوم قیصری بنا ندارد شیعه باشه ولی شیعه شده است تحت تأثیر این کاشانی. وقتی جمله رو ببینید از کجا این کلو و اشربو هنیانا در انکشاف خودش میگه یشربون علل محبه. وقت علل محبه یعنی چه؟ یعنی گشودگی، یعنی انسان باید به وسعت بیکرانه خودش بقیه انسانها را تجربه کنه و حس کنه. خیلی خوب گفته
عبدالرزاق کاشانی میفرماید امروز اهل تقوا یشربون علی المحبه و فردا یشربون علی المشاهده. امروز در عشق و بندگی خدا خدمت به مردمان را مینوشند که نوعی بهره‌مندی درونی است و با توحید به سراغشان میآید و جانشان را سیراب می کند به شوق الهی، و فردا همین محبت ها که درونی بود به ظهور می آیند و انسان به صورت زلال یعنی سایه های آرامش بخش و عیون که چشم سارهای فرح بخش است آنها را مشاهده می کند. به حکم آن که معاد جسمانی است و اعمال و عقاید در شکل خاصی ظهور می کنند و جان انسان تعین اعمالش را می‌بیند و این اوج بهره‌مندی است.
و این اوج بهره‌مندی است. خودتون فکر کنید نهایی ترین نهایت ها چیه جز این است که انسان در عین اینکه پیش خودشه اعمالش در انعکاسی که پیش خودشه اطرافش هم گرفته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.